بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جملة از زيارة جامعة شريفة شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. در این جمله دو جمله از دنیا تعبیر شده به دار الفنا، خانه‌ای که رو به فنا و زوال می رود. و معلوم لحظه به لحظه ما داریم از این عالم رو به عالم بعد حرکت می کنیم دیگه. این عمر ما در حال فنا است. انما دنیا دار مجاز و الاخرت و دار و قرار، بله گذرگاه هست و اینجا اقامتگاه نیست، معبر. خب ما رفتار من غالبا در دنیا رفتار اقامتگاهیه نه گذرگاهی، برای اینکه ما هیچ وقت سر پل نمیمانیم و سر پل خانه نمی سازیم، بگیم پل گذرگاهه. اگرم گاهی خواستیم توقف کنیم یه ساعتی دو ساعتی مثلا، بله به طور موقت یه جایی فراهم می کنیم و چادری چیزی می زنیم، بلا اقامتگاه نیست، معبره. هیچ کس در سر پل خانه نمی سازد، ولی ما نه خانه می سازیم، غالبا اینجوری هستیم، غالبا تمام قوای خودمون را صرف می کنیم برای همین آباد کردن دنیا. چقدر خرجهای گزافی می شود برای تجملاتی که هیچ ارزش و عقلایی هم نداره. دکور مثلا تو خانه ها می سازن، خب همین را اگر صرف کنن که خانه برزخشون را آباد کنن، خوب نی؟ بهتر نیست؟ اونجا را آباد کنن، اونجا را تجمل بدهن. تجمل ما اونجاست، اینجا گذرگاهه. از غالبا ما نحوه رفتارمون با دنیا رفتار اقامتگاهیه نه رفتار گذرگاهی، به این اشتباه بزرگی است که خسرانش را هم بعد خواهیم فهمید که چقدر نیروها صرف کردیم برای آباد کردن دنیا، ولی چه بسا یک هزارم این نیرو را هم صرف نکردیم برای آباد کردن آخرت. از ابوذر رضی الله عنه سوال کردن چرا ما دوست نداریم که بمیریم، فرمود که چون شما دنیا را آباد کردید اونجا را ویران. خب هیچ کس دوست ندارد که از آبادی به ویرانی منتقل بشه، اما اون کسی که اونجا را آباد کرده هر چه زودتر میخواد منتقل بشه به اون خانه ای که آبادش کرده دیگه. چون شما امرتم الدنیا و خربتم الاخره، چون دنیا را آباد کرده اید و آخرت را ویران کرده اید، او کسی دوست ندارد از خانه آبادش به خانه ویرانش منتقل بشود. به هر حال دار الفنا ما در این زیارت جامعه و متاسفانه همین را میخوانیم، اما در دل ما نمی نشینه. و چقدر ما میگیم دار الفنا دار الفنا، و در این حال همین دار الفنا را دار البقا حساب کرده این دیگه. به هر حال عالم دنیا دار الفنا است، رو به فنا می رود، رو به زوال می رود، و آخرت دار البقا است، اونجا برای همیشه هستیم. برای آخرت اونچنان کار کنید که همیشه هستید، دار البقا است. وقت در این دو جمله ائمه علیهم السلام شهدا تعبیر شده اند در دار الفنا، و شفعاء تعبیر شده اند در دار البقا. یعنی شما را ما اقرار داریم، اعتراف داریم که شما در این دنیا که دار الفنا است اینجا شاهدید. کلمه شهدا جمع شهیده، و شهید در اینجا به معنای شاهد یعنی ناظر، حاضر. یعنی شما در این عالم دنیا مشاهده می کنید همه اعمال ما را و افکار ما را، و فردا روز قیامت شهادت خواهید داد که فلان آدم چه کار کرده، چه فکری داشته، چه اخلاقی داشته. شما در این عالم شما را شاهد می دانیم، حاضر و ناظر نسبت به افکارمون، اعمالمون، اخلاقمون که در زیارتشون می خوانیم اشهد و انک ترا مقامی و تسمع و کلامی. من اقرار دارم که شما مرا می بینید، کجا ایستاده ام، کجا نشسته ام می بینید. و از اون نظر که به سوی خودش جذب کرده اونها را و جلب کرده، از اون نظر مجتبا هم دیگه. یه ما واقعا معتقدیم که امام عصر ارواح و نافدا همین الان ما را می بیند، اینجا نشسته ایم ما را می بیند، مجلس ما را شهود می کند، شهید دیگه شاهده، مجلس ما را شهود می کند. و نه تنها خود ظاهر را شهود می کند، نه باطن ما را شهود می کند. او دیگه چیزی حاجبش نیست، خدا به اونها چشم گوشی داده است که در هر جا که باشد میشنود همه صداها را و هر جا که باشد میبیند. و بشر عاجز توانسته یه وسیله درست کند که در این گوشه دنیا بنشیند و فلان آدم در اون گوشه صحبت میکنه ببینه، در این تلویزیون مثلا میبینه، صداشو میشنود. خب بشر عادی با ابزار این کار را کرده، و خداوند به ولی اعظمش اونچنان قدرت داده که بی ابزار، احتیاج به ابزار ندارد. هر جا که هست، در هر نقطه ای که هست، او غوث است، غوث پناه دهنده است تا نشنود که معقول نیست که پناه دهنده باشه. و توی بیابانی یک کسی گیر کرده فریاد میکشه الغیاث به یا صاحب الزمان، اگر اون نشنود که غوث نخواهد بود که. او که غوث است، یعنی هر گرفتاری را در هر نقطه عالم میتواند پناه بده، نجات بدهد. و تا نشنود که نمیشه پناه بده، تا نبیند که نمیشه پناه بده. ولذا شاهد میدانیم اونها را، شهدا جمع شهید، و شهید هم یعنی شاهد در اینجا. بله، شما را شاهد در عالم دنیا میبینیم، میدانیم. و چون میبینید فردای قیامت هم شهادت خواهید داد، وگرنه هیچ کس تا نبیند حادثه ای را نمیتواند در محکمه شهادت بده. تا آدم در یک مجلسی نباشد که صیغه عقد واقع شده میان این مرد و زن، بعد میخواد شهادت بده پیش حاکم که من بودم، عقد واقع شد، تا نبود که نمیشه شهادت بده. باید در اون مجلس عقد حاضر باشه، تحمل شهادت بکند، بعد اگر نزاعی شد میان این مرد و زن بتواند در محکمه پیش قاضی هم شهادت بده که من دیدم. اگر ندیده باشه حق ندارد شهادت بده. ولی فرمودن که مانند این آفتاب تا بر شما روشن نباشه حق شهادت دادن ندارید. خب پس وقتی ولی یه عصر ارواح و نافدا میخواد فردا شهادت بدهد مجلس ما را که در فلان شب مثلا این مجلس برقرار بود، چنین گفته شد، تا الان نبیند و نشنود که نمیشه شهادت بده در روز قیامت. ولذا اداء شهادت او فرع بر تحمل شهادت اوست، که اول در دنیا تحمل شهادت کند و بعدم در آخرت اداء شهادت کند. پس شما رو ما شاهد در این عالم میدونیم، و بعدم در عالم آخرت شفیع میدونیم شما را. این منصب شفاعت خدا به شما داده است. شفاعت هم یعنی وساطت دیگه، وساطت کنند، با وساطت اونها ما میتوانیم یه جایی برسیم، و الا خودمون نمیتونیم. ما خودمون بی کمک اونها، بی مدد ولی یه زمان ارواح و نافدا و 14 معصوم پاک علیهم السلام تا از اونها مددی به ما نرسد، ما نمیتونیم جایی برویم، پای رفتار نداریم و دیدی چشم بینا هم نداریم. بله، شما باید دست ما را بگیرید، شفیع در روز قیامت. شفاعت هم دو شرط اساسی دارد. یک شرطش این که این آدم صلاحیت داشته باشه برای اینکه شفاعتش بکنن، چون هر کسی صلاحیت ندارد که شفاعت بشه. از اون طرف شفیع هم باید معزول در شفاعت باشه، او هم تا از جانب خدا اذن به شفاعت نداشته باشه حق شفاعت ندارد. قل لله الشفاعه جميعا، یو تمام شفاعت اقسامش مال خداست. شفیع هم شفیع خداست، هم اعطاء منصب شفاعت او میکند. به هر حال هم باید این مشفوع الله به اصطلاح، این کسی که میخواد شفاعت بشه، این باید صلاحیت داشته باشه برای شفاعت، او هم باید اذن داشته باشه. این دوتا که شرط فراهم شد، شفاعت محقق میشه. صلاحیت از این طرف، اذن هم از اون طرف. دلیل بر این که از این طرف شفاعت زمینه میخواد، صلاحیت میخواد، آیه قرآن لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفعاء نمیتوانند شفاعت کنند مگه درباره کسی که مرتضای خدا باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، اون کسی را که خدا بپسندد. بپسندد معلوم یعنی اون اصل ایمانش رو دیگه، ولی اگر همه اعمالش هم میپسندد دیگه نیازی نداره که. اگر کسی تمام اعمالش هم مرتضای خداست، خب دیگه مرتضای خداست، اون دیگه کم کسری نداره. این که مرتضا باشه یعنی از جهت اصل ایمان، اون ایمان عقیده اش درست باشه. برازه کافر مشمول شفاعت نیست. یا این که غیر، حالا فرض مسلم هست اما اون شرط ولایت و امامت که درش نباشه، اون هم مشمول شفاعت نمیشه، چون مرتضا نیست. چرا؟ برای اینکه دین مرتضا کدام است؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام چه وقت دین مرتضای خدا شد؟ اون روزی که علی مرتضا بر رأس این دین مستقر شد، اون روز اسلام شد مرتضا. یعنی تا اون نباشد بر سر اسلام، اسلام مرتضای خدا نیست، این دین مرضی خدا نیست. امروز مرضی شد، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز که علی امیر علیه السلام به عنوان ولایت و امامت منصوب شد و زمام اختیار امت به دست او سپرده شد، امروز اسلام شما مرضی منه. الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، امروزه. بنابراین دین مرتضای خدا همون دینیست که علی مرتضی علیه السلام بر سر اوست. پس اون کسانی مشمول شفاعتن که دین مرتضی دارن، که همون شیعه میشود دیگه قهرن، همون کسانی که بر سر به آستان علی مرتضی علیه السلام نهادن، همونها هستن لمن ارتضا. لا یشفعون الا لمن ارتضا، اونها شفاعت نمی کنن مگر همون گروهی را که مرتضای خدا هستن. و طبق همین آیه قرآن که به هم زمینه کنیم، آیه لا یشفعون الا لمن ارتضا را زمینه کنیم با آیه اکمال دین که الیوم اکملت لکم دینکم، نتیجه این می شود که تنها کسانی که می توانن مشمول شفاعت واقع بشوند، همون کسانی هستن که اتباع علی مرتضی علیه السلام هم، اینا مشمول شفاعت. کفار که نه، و از مسلمین هم اون کسانی که از مسیر ولایت مرتضی خارجن، اونها هم طبق این دوتا آیه مشمول شفاعت واقع نمی شوند. و از این طرف پس زمینی می خواد، زمین همون تشیع و تولی و تبری. اگر این دوتا شد، خب این زمینه فراهمه. از اون طرف اذن میخواد، اون طرف میخواد شفاعت کنه، باید معزون باشه. بی اذن این هم حق شفاعت نداره. اونم باز به حکم قرآن که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که بتواند شفاعت کنه پیش خدا مگه معزون باشه؟ تا معزون از جانب خدا نباشه که حق شفاعت نداره. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یا آیه دیگه و ما من شفیع عنده الا باذنه. بله، کسی در نزد خدا شفیع نمیتواند باشه مگر با اذن خدا. این اذن هم گفته میشود، نه اینکه اذن لفظیه، مثلا من به شما اجازه دارم شفاعت کن، از این قبیل نیست، این که خیلی فایده ای نداره. نه، اونی که اذن هست مراد اذن تکوینی گفته ام، یعنی اون منصب ولایت، منصب امامت و نبوت به کسی داده می شود، اون منصب که داده شده معزونه، معزون اون کسی است که منصب نبوت به او داده شده، منصب ولایت و امامت به او داده شده، اون معزونه. و دیگران که از جانب خدا منصبی ندارن به اذن هم ندارن، بلی کسانی معزون در شفاعتن که منصوب باشن از قبل خدا به نبوت و ولایت و امامت. دیگه شاهد این که از تکوینی منظوره درباره عیسی علیه السلام که می فرمود به حکم در قرآن که انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفق فیه فیکون طیرن به اذن الله و ابرع الاکمه والابرص و احی الموتا به اذن الله، من مرده ها را زنده می کنم به اذن خدا، بیمارهای غیر قابل علاج را من معالجه می کنم به اذن خدا. این اذن خدا یعنی چه؟ یعنی خدا به حضرت عیسی اجازه داده من برو اجازه داده ما را مرده زنده کن؟ این که نیست. یعنی اون قدرتی که در حضرت مسیح قرار داده است، اون نیرویی که به اراده او داده است که وقتی اراده می کند او را زنده می کند، که فرمود من از گل مرغ می سازم، شکل مرغ درش می دمم، همین که دمیدم زنده می شه. خب این قدرتیست، قدرتیست خدا داده به این مخلوق، این مخلوق خداست و به همین مخلوقش خداوند به اراده اش قدرت داده که قدرت اراده اش نافذه، اراده اش خلاقه. به محض اینکه اراده کند، مثلا به قول ما فوت کند در او زنده میشه، اراده کند مرده را زنده میکنه. این قدرت ایستاده شده، این اذنه، اذن تکوینیه. خدا اذن داده یعنی او را اینجور ساخته، او را اینجور ساخته است. مثلا آفتاب معزون در نور دادنه، یعنی اینجور ساخته شده. خب آفتاب معزونه، نه اینکه اذن لفظی بود آدم بگیم گفتن آتور نور بده، اینجور نی ساخته ان او را دیگه، ساخته ان که نور میده، حرارت میده، خب معزونه. گل را جوری ساخته است که بوی خوش از او تصاعد میکنه، این بوی خوش دادن اذن الهیه. به حضرت مسیح علیه السلام این قدرت داده شده که اراده کند زنده کند دیگه، این تکوینیه. ولذا به رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام خداوند اذن شفاعت داده، یعنی منصب نبوت، رسالت، ولایت و امامت به اونها داده است که با این منصب می توانن هم در دنیا هدایت کنن، وساطت کنن و شریعت خدا را به بشر برسانن و هم روز قیامت هم شفاعت کنن و گناهکارانی را از جهنم به بهشت منتقل کنن. ولی این قدرت به اونها داده شده، هم در دنیا حق هدایت دارن، بی اذن نمیشه. کی میتواند در دنیا کار پیغمبر را انجام بده، کار امیر علیه السلام انجام بده؟ کسی نمیتونه. اون باید اون ساخته باشه اونها را به این کیفیت، ساخته است و میتوان این کار را بکنم. همین نیرویی که داده شده در دنیا به هدایت و در آخرت هم به شفاعت، در دنیا به شهادت، شهدا دار الفنا که حاضر باشند و ناظر باشند و ببینند، و در عالم آخرت هم شفاعت کنند. پس این دو شرط لازمه، صلاحیت از این طرف که بشه مرتضا و اذن از اون طرف که اونها معزونند. بدرم همش مال خداست. قل لله الشفاعت جمیعا، جز از خدا از هیچ موجودی نمیتواند چیزی داشته باشه. لله الشفاعت، خود خدا اشفع الشافعینه، در دعای جوشن کبیرم میخوانیم یا اشفع الشافعین، خداوند از همه شفاعت کننده ها شافع تر است، اشفع الشافعینه. خدا شفاعت میکنه پیش کی؟ به کسی که بالای خدا نیست که بگیم خدا پیش او شفاعت کند، نه، خودش برای خودش. این صفت خدا پیش اون صفت خدا شفاعت میکنه. خدا هم قهر دارد هم لطف دارد، لطفش در صفت قهرش شفاعت می کند، هم رحمت دارد هم غضب دارد، رحمتش پیش غضبش شفاعت می کنه، هم ارحم الراحمینه هم اشد المعاقبینه. ارحم الراحمین بودنش شفیع است در پیش اشد المعاقبین بودنش. خودش اشفع و شافعینه و منصب شفاعتم داده به اون کسانی که معزول از طرف او هستن، منصب شفاعت داده اونها. ولذا گاهی وهابیین به ما اعتراض میکنن که شما کار مشرکین را انجام میدید، برای اینکه بت پرست ها هم بت ها را شفیع میدانستن، گفتن هاولا شفعان عند الله، بت پرست ها بت ها را شفیع پیش خدا میدانن، شما هم امامان خودتون را شفیع پیش خدا میدانید. بگیم فرق ما اینه، بت پرست ها پیش خودشون منصب شفاع بونها دادن، پیش خودشون به عقیده خودشون گفتن که بت های ما شفیع اند، ولی ما نداده ایم منصب را به امامان، خدا داده به امامان منصب شفاعت را، ولی اونها بت ها را خودشون شفیع میدانن، ولی ما امامان را به اذن خدا شفیع میدانیم. ولی شفاعت مال خداست، او به هر کی که بخواهد منصب شفاعت را میدهد. حالا از جمله اشکالاتی که هست که گفتم که بله شما شفاعت قائلید، این تجری میشه، اعتقاد به شفاعت تجری است. یه صلوات قد بفرمایید. از آقای مرتضوی، آقا شما حفاظی بفرمایید، بنده کمتر میکنم صحبتم رو، شما حفاظه کنید. خب اینو فرمودن. بله خب بله خب بله اعتراضشون اینه که شما شفاعت که قائلید، این شفاعت موجب تجری میشه و به امید این که به شفاعت نصیبشون بشود در گناهکاری بی‌پروا میشوند. خب بس این حرف خوب گفته شده، ما یه جواب اسرائیلان جواب نقضی داریم به این اشکال و یه جواب حلی. جواب نقضیش این که خب اگر بنا بشود اعتقاد به شفاعت موجب تجری بشه، پس اعتقاد به توبه هم باید موجب تجری بشه. آیا توبه هست یا نیست؟ در دین قرآن میگه دعوت به توبه نکرده، توبه الالله ان الله یقبل توبت عن عباده. بسیار خوب، پس اعتقاد به توبه هم باید تجری بره دیگه. بگیم مردم گناه میکنن به امید توبه دیگه، بگیم ما گناه میکنیم توبه هم هست دیگه، پس آیا اعتقاد به توبه تجری میآورد؟ اگر بنا بشد اعتقاد به شفاعت تجری بیاورد، اعتقاد به توبه هم بگیم تجری بیاورد. اعتقاد به عفو خدا، اعتقاد به کرم خدا، اینا ما داریم یا نداریم؟ آیا تجری میآورد؟ بگیم چون خدا را ما عفو میدانیم، غفور میدانیم، پس خب گناه میکنیم و بالاخره خدا عفو میکند و کرم دارد و غفران دارد دیگه. آیا به حکم قرآن ما معتقد نیستیم به کرم خدا و عفو خدا و رحمت خدا؟ اگر تجری بیاورد پس این آیه هم میآورد، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای اسرافکاران، ای بندگان اسرافکار من، شما هرگز مایوس نباشید از رحمت خدا. شما همه خداوند همه گناهان شما را میآمرزد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه هست یا نیست در قرآن؟ پس بگیم که تجری میآورد. این آیه بس مردم را به گناهکاری دعوت میکند، بگه گناه کنید بالاخره من میآمرزم، هیچ قصه نخورید، من همه را میآمرزم. این آیه تجری میآورد. یا این آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بل غیر شرک همه چیز را میآمرزد. قید توبه هم نداره اینجا، حتی بی توبه هم اینجا قید توبه هم نداره. اگه توبه بود که خب شرکم با توبه مغفوره، اگه توبه بود در اینجا خب شرکم هم اینجور، چرا لا یغفر ان یشرک به؟ پس اینجا هم میبینیم که آیه وعده میدهد که همه را میآمرزد، شما که مشرک نباشید همه گناهانتون مغفوره، پس این تجری میآورد. این جواب نقضی مطلبه که آیا اگر بنا شد اعتقاد به شفاعت موجب تجری باشه، خب پس بفرمایید که توبه هم نه تجری میآورد. این آیاتی که خوندیم همش تجری میآورد و اعتقاد به عفو خدا، اعتقاد به کرم خدا، همه این اونجا از این قبیل میفتیه. پس اینجور نیست. و اما جواب حلی مطلب بگیم شفاعت وقتی تجری می آورد که من معتقد بشوم که واقعا من هر گناهی مرتکب بشوم این مغفور است. بگیم که تمام گناهکاران و هر گناهی که مرتکب شده اند همه اش مشمول شفاعته، اگه این باشه قبلا این تجری می آورد. اما اینجور نیست، به طور مبهمه. خود ابهام در شفاعت باعث می شود که انسان تجری نکند و در این حال امیدوار هم باشد. یک فایده شفاعت اینه که جلوی یأس را می گیره. مایوس نباشید، یه روزنه امیدی برای شما باز باشه. چون اگر کسی برایش گناه بکند و بعدم بگیم دیگه آب از سر گذشته بود، کسی شفیعت نخواهد بود، این دیگه خب آب از سر گذشته، یک نیست هست نه دیگه، خب این دیگه دست به همه گناهان میزنم. اما اگه گفتیم نه، بالاخره شفاعتی در کار هست، این آدمی گناهکار هم هست، در این حال امیدوار میشه و شاید از اون کسانی باشم که مشمول شفاعت قرار بگیرم. هر گناهی نمیدونم، چون نمیدانم هر گناهی مشمول شفاعت، خودداری میکنم نکند این از اون گناهانی باشه که به شفاعت نرسه. هر گناهکاری معلوم نیست، نکند من از اون گناهکارانی باشم که مشمول شفاعت نشوم. اینه که چون ابهام دارد، به هر گناهی که انسان بخواد دست بزنه احتمال میدهد که این گناه از اون گناهانی نباشد که شفاعت بهش میخوره و من از اونها نباشم که مشمول شفاعت بشوم، ولی زب گستاخ نمیشه. از اون طرف معیوسم نی، نه احتمال میدم، امیدوارم که من هم از اون افراد مشمول باشم و گناه منم از اون گناهانی باشه که مورد شفاعت قرار بگیره. هم در توبه همین جوره دیگه، در توبه هم به همین کیفیت انسان نمیشه به اتکای توبه هر گناهی مرتکب بشه، برای اینکه ممکنه مثلا این گناه من از اونها نباشه که مشمول توبه بشود و موافق به توبه بشود. چی میدونم؟ اینه که چون نمیدانم مبهم است، تجری نمی آورد. پس مثلا شفاعت نه گستاخی تجری برش نیم، فقط فائده اش امیدوار شدن است و جلو یأس را میگیره و چون ابهام دارد قهرن تجری هم نخواهد آورد. هم امیدواری دارد و هم ابهام دارد، هم عدم تجری. حالا برای اینکه ما هم باز متکی به این نواشی به ما فرموده هم که مراقب خودتون باشید که بله شما کاری نکنید که روز قیامت ما نتوانیم درباره شما شفاعت کنیم. حتی مردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض شد آقا من یه مردی هستم که گناه زیاد میکنم ولی در این حال هم امیدوارم، انی علم بالمعاصی و ارجو العفو مع ذلک، من در گناهان بی‌پروا هستم ولی در این حال امید هم دارم که مرا ببخشند. فرمود یا هازا اتق الله و عمل بطاعته ورجم ازالک القبول. فرمود مرد اینجور نباش، بندگی کن، اطاعت کن و در این حال هم مطمئن نباش که اهل نجات باشی. بندگی کن بعد امیدوار باش که امیدوارم قبولم کنن، نه اینکه گناه بکن بعد امیدوار باش که مرا بیامرزن. در بندگی تازه مطمئن نباش، به بندگیت مغرور نباش تا چه رسه به گناهکاریت. خب خیلی فرقه. اونه که من گناهکار هستم و امیدوار، فرمود نه اطاعتکار باش و امیدوار. اول بندگی کن و در این حال هم مغرور نباش که من بندگی کردم حتما اهل نجاتم، اینجور نیست. اتق الله و عمل به طاعتهی ورج و معزالکن قبول، در این حالی که بندگی میکنی در این حال امیدوار، به ترس هم نکنه قبول نکنن ولی امیدوار هم باش قبول کنن دیگه. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، اون کسانی که بندگی میکنن ولی در این حال نگرانن که نکند وقتی به خدا، به ملاقات خدا رسیدیم قبولم نکنن. پس ورجم ازالکل قبول. بعد فرمود که از همه شما خوشگمانتر به خدا پیغمبر اکرم بود، دیگه شما بهتر از اون خدا را میشناسید به کرم و عفو و مغفرت، در این حال از همه شما خائفتر رسول خدا بود. دیگه اون رجاش از همه شما بیشتر بود، ولی در این حال خوفش هم از همه شما بیشتر شد. کائن احسن الناس بالله ظنن و اعظمهم رجاء، ان احسن الناس بالله ظنن و اعظمهم رجاء اعملهم بطاعته. بله، هر کسی که رجاء بیشتری دارد بندگی بهتر می کند. و لقد کان رسول الله احسن الناس بالله ظنن و اعظمهم رجاء و کان اعظم الناس منه خوفا و اشدهم منه رهبتا. در این حال که از همه شما بنده تر بود، ولی در این حال از همه شما خائف تر بود. پس اینجور نباشه که حالا یک کمی که نماز میخوانید، یک کمی روزه میگیرید، بعدم مغرور میشوید و طلبکارم از خدا میشوید و ای گناه هم کردید میگید ما را عفمون میکنه. اینجور نباشید. و کذا سایر الانبیا، یا همه انبیا چنین بودن، در هر زمانی هر پیغمبری هم رجاش بیشتر از همه بود، در این حال خوفش هم بیشتر بود. بعد کسی گفت که یا ابن رسول الله، ان قوما من شیعتکم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. هستن کسانی که از دوستان شما هستن، گناه میکنن، در این حال میگن ما امیدواریم. قال کذبوا لیسو من شیعتنا کل من رجا شیئا عمل به. آدمی که از هر چه میترسد ازش فرار میکنه. مگه میشه آدم از گرگ میترسد به سمت او هم برود؟ این ممکن نیست. از گرگ ترسیدن مستلزم فرار کردنه، نه به سمت او رفتن. پس چطور شما از جهنم میترسید ولی در این حال با اعمال خود رو به جهنم میروید؟ چطور شما به بهشت امیدوارید در این حال در راه بهشت خیلی با چرت و کسالت حرکت میکنید؟ چرا در راه دنیاتون خیلی زنده اید، با حرارت با شوق حرکت میکنید، ولی برای بهشتتون اینقدر کسلید؟ برای بهشت رفتن چرت میزنید و کسالت دارید و سر و گردن میخورید، اما برای دنیاتون خیلی با علاقه و عشق و اشتیاقه. چرا؟ نکند که ضعف ایمانی در ما پیدا شده باشه که نسبت به بهشت و جهنم و خدا هم اون اندازه ایمان پیدا نکرده باشیم، برابر خدا میبریم؟ نه، انشاءالله که چنین نیستیم. انشاءالله همه ما در سایه ولایت مولا المتقین علیه السلام و توسلاتی که داریم به آسان اقدس امام سید الشهدا علیه السلام، همه ما را تا نمرده ایم حالت توبه به همه ما عنایت کنند، توبه نصوح انشاءالله که بزرگترین فائده حب مولا المتقین علیه السلام همینه که توفیق توبه در انسان محب پیدا می شود تا نمرده ایم ما را تطهیر کنند و از این دنیا با جان مطهر و منور به عالم برزخ منتقل بشویم. دیگه اونها هم مطهرن هم منورن، انشاءالله با هم شایستگی و زمینی در ما پیدا شده باشه که تطهیر و تنویر در جان ما هم پیدا بشود انشاءالله. توسل به امام سید الشهدا علیه السلام که جناب آقای دربندی حالا افاضه می فرمایند، این مقدار عرض می کنم. صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین. السلام علی الخد التریب، سلام ما بر اون چهره ای که روی خاک های زمین کربلا نبود. السلام علی الشیب الخضیب، سلام ما بر اون محاسن شریفش که غرق خون شد. و سلام ما بر اون لب و دندانی که در مجلس شوم یزید بود.